أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث محرم و نامحرم نکاتی رو عرض کردیم و بخش دیگری از مطالب میمونه و در مورد این بحث باید بگم که حقیقتاً در جمع‌آوری مطلب و کار روی این مطالب یه حالا نمیخوام صبر خاصی به کار برم ولی یه عرقی از ما در اومد، حالا میخواستم بگم پدری از ما در اومد، عرقی از ما در اومد و یه کار سنگینی رو انجام گرفت نسبت به این و که روایات و مطالب خوب روش دقت بشه و خیلی دقیق و حساب شده باشه. خصوصا یه کار سندی ما روی روایات انجام دادیم، روایات که میخوایم عرض بکنیم، روایات مشهور مثلا در این زمینه خیلی داریم که خیلی هم خونده میشه در جلسات و منابر و کتاب ها و اینا، ولی ما مثلا بررسی کردیم دیدیم سند اینها سند قوی نیست، لذا تو این جزوه چند صفحه‌ای که بنده روایات رو جمع کردم حرفی از این در واقع روایات نیست و سعی کردیم این روایات ضعیف رو نیاریم، مگر خیلی انگوش شمار روایات که از جهت سندی ضعیفه ولی بر اساس مبانی فقهی و علمی میشه اعتنا کرد به اون روایت که اونها رو خیلی محدوده، شاید به انگوش های یک دست در بین این چند ده روایت نرسه. حالا از جهت سند هم این نکته بگم که حالا به درد عزیزان بخوره. ببینید ما در مباحث رجال و درایه نکاتی داریم و روایت رو دستبندی میکنن، روایت مرسل، روایت مسند، روایت ضعیف، روایت حسن، روایت موثق، روایت صحیح. عرض کنم که در عالی ترین درجه صحت سند روایات، روایتی که صحیح باشن میگن صحیحه، که اینا همه راوی ها هم موثقند و هم شیعه دوازده امامی و سالم و اینها، و توی درجه پایین تر همه موثقند ولی حالا لزومن شیعه به این نحو نیستن، اون میشه موثق، و همینطور مثلا میاد پایین تر بر اساس این دوتا که حالا اونا دیگه میشه حسن و ضعیف و مرسل و اینها، مزمر و چه و اینها، و این دو دسته روایت رو فقها بر اساس اینها فتوا میدن. یعنی وقتی یک روایتی صحیح باشه یا موثق باشه از جهت سند دیگه فقیه روی این روایت کار نداره، مگر اینکه تعارضی داشته باشه و عموم خصوصی باشه، مطلق مقیدی باشه و کارهای فنی دیگری که تو فضای علم اصول و علم فقه مطرحه، که حالا بنده بحث تخصصی رو نخواستم مطرح بکنم، همینقدر خواستم یک آشنایی و دلگرمی نسبت به این بحث باشه، عزیزان ما یه طمأنینه خاطر داشته باشن، چون ما خب بحث قرآنی که روشنه، ما میفهمیم و بر اساس اونی که قرآن گفته عمل میکنیم، ولی در مورد روایات باید بحث سندیتش و کارهای این شکلیش روش خوب کار شده باشه و نمیشه. خب اینم یک ضعفی است که عمدتا دیده میشه در جلساتی که یک عزیزی میاد یه کتاب روایی برمیداره و همونو میخونه، خیلی وقتا که اصلا حتی در همون حد هم نیست، یه روایتی شنیده این بزرگوار داره همونو نقل میکنه، بعد مراجعه که میکنی اصلا متن روایت چیز دیگه است، بعد اصلا اون بزرگوار دیگه به سند و مند و این حرفاش کار نداشت، در حالی که اینو بحث تخصصی است، خصوصا حالا بحثای فقهی که وقتی بخواد طرف عمل بکنه تو اون باید کار بشه، همونجوری ما دستور عمل بدیم، ما در مورد تربیت، در مورد بحث طبی که مثلا اینجور روایت داریم، اون اونجوریه، اینجور گفتن، اینا براش کار بشه، این فقها استخوناشون خرد میشد تا یه نظریه بتونن بدن، یک خط مطلب بگن که آقا این کار خوب است، اون کار بد است، که این از ضعفایی است که الان دیده میشه متاسفانه و کار علمی و بنیه علمی خیلی در این مباحث نیست متاسفانه. و چیزی که از وقتی بحث اعتقادی میشه که خیلی دیگه کار سخت‌تر میشه و اونجا با یک روایت دو روایت نمیشه بحثو حل کرد، ولو سند هم خوب باشه، سند که با کامل حل باشه، حالا تو بحث فقهی با یه دونه روایت صحیح فتوا میدن، یعنی تو بحث اعتقادی با یکی دوتا کار حل نمیشه، باید یک مجموعه از روایات دست به دست هم بده و یک مبنایی رو درست بکنه. حتی ما خدا رو شکر میکنیم که به لطف خدا مباحثی که داشتیم پیش اهل فن از فقیه گرفته، از اساتید در بحث‌های معنوی و سلوک و اخلاق و فلان و اینها و تا عزیزانی که در تفسیر یدی دارند و مفسرند و اینها، به لطف خدا ما مراجعات و پیام‌ها و محبت‌ها رو دائما داریم و از جانب این عزیزان همیشه پیام مثبت دریافت کردیم و تا به حال بنده با یک پیام حتی مواجه نشدم از اهل فنی که نقد فنی در مورد بحث ها که مثلا این مطلب غلط بود تا به حال الحمدلله مواجه نشدیم، به نحو سوال بوده یا مثلا این سندش چی بود یا اون اینطور بود. چرا مثلا یک عزیزی گفتن من مثلا در مورد اون رنگ سیاهی که تو گفتی مثلا کفش به رنگ سیاه و اینا، مثلا گفتن که این تو روایت به اون نحوه، حالا خیلی تفاوتی نمیکرد، مثلا ایشون روایتش کار که الانم دقیق خاطرم نیست، ولی ایشون اتفاقا خیلی و نکته جالب هم بود که این عزیز بزرگوار از برادران مکتب تفکیک ما در مشهد بودند، از دوستان خوب ما که البته از جهت اندیشه ورزی بالاخره در دو تا مکتب متقابل به حساب می اومدیم و تماس گرفتن و هم خیلی محبت کردن، خیلی تشکر کردن، هم گفتن من میخوام وارد بحث فلسفی بشم چیکار کنم و تو این مباحث مثلا خیلی علاقه مند شدم در مورد ملا صدر و مباحث از این دست کار بکنم. خلاصه من نکاتی هم که داشتن البته قابل استفاده و متین بود، در این حدی بوده نکات، ولی در این حد که مثلا این مبنا کلن غلط بود و این اصلا این سندیت نداره اون مطلب کلن، مگر اون ماجرای علامه مجلسی و که اون هم مثلا برخی اساتید قبلا عرض کردم نظرشون به این بود که به نحوی مطرح نشه که انگار مثلا کتاب نوشتن خاصیت نداره، یعنی بازم اصل داستان رو سوال نبردن و باز هم تایید میکردن، یعنی کلیت مباحث به لطف خدا از الطاف خدا به ما بود که با اینکه توی یک زمان کوتاهی این حجم از مطلب گفته شد و خیلی هم ما فکر نمیکردیم بحث اینجور باشه و اینا، خب مطالعات کار قوی تر میشد و سعی میکردیم با مشت پر وارد جلسه بشیم، توی فضای گفتگوی دانشجوی صمیمی بود که بالاخره میخواستیم یکمی یه روزنه های نسبت به عالم ملکوت داشته باشیم و میدیدیم که عزیزان بالاخره حال و هواشون میطلبه و این بحثا رو مطرح میکردیم، ولی بعد دیدیم که به لطف خدا با اینکه این حجم سریع بود و خیلی هم وسیع بود، نه فلاسفه به ما اشکال کردن، نه فقها اشکال کردن، نه اخلاقیون اشکال کردن، نه سیاسیون اشکال کردن، اونهایی که همه بر مبنای قرآن و اطلاعات و تسلط به این مباحث دارند، هیچ کسی تو این مباحث به لطف خدا تا به حال اینطور نبوده. حالا به دست اساتید بزرگتر و مراجع تقلید و اینها هم اگر برسه و نظرشون هم بفرمایند که خب خیلی رو دیده منته و خیلی برای ما عزیزتر و شریفتره. هر حال نکته‌ای که هست اینه که توی این مباحث باید ما دقت داشته باشیم، لذا ما این بخش روایات امروز رو که میخوام عرض بکنم خدمت عزیزان، نشستیم رو سند تک تک این روایات کار کردیم، نمیدونم حالا 70 تا 80 تا 100 تا روایت، نمیدونم چقدره، 50 تا 40 تا نمیدونم، تعداد زیادی روایته و اون روایتی که ضعیف بود با اینکه بعضی روایتش هم قشنگ بود و خیلی اتفاقا روایت تندی هم بود، یعنی خیلی روش میشد مانور داد، اونا رو نیاوردیم تو بحث و هر چی که روایته یا صحیحه یا موثقه. و نکته عجیب و جالب اینه که ما تو این روایات یک روایت فوق‌العاده داریم که احتمالاً یک جلسه جدا وقت میخواد، روایتی است که حضرت عبدالعظیم روایت کرده از امام جواد علیه السلام، امام جواد علیه السلام با سلسله ذهب به پیغمبر اکرم رسوندن روایت رو، و روایت در مورد معراجه که گوشه هایشو جلسات قبلی اشاره کردم، اون روایت از جهت سند شاید از همه اینا قوی تره و از همه اینا قریب تره، یعنی اصلا تو جامعه ما این روایت شناخته شده ای نیست، خیلی روایت فوق‌العاده و خیلی روایت غریبیه. حالا ما بس بحث سندی رو داریم، اونجا میرسیم و ببینیم چقدر اونجا تعابیر خاصیه و یه گوشه هایی تو این روایات داریم به شدت دروازه هایی برای ما باز میکنه که اگه خدا توفیق بده انشالله روش بعضیش کار میکنیم. خب چون ما این کتابا رو نمیخونیم برای اینکه آن سوی مرگ و سه دقیقه در قیامت، اینا برای ما حجیت داره، روایت برای ما حجیت داره، یعنی این بحث تخصص رو بذاریم اون روایات که بفهمیم، اونا ما کمک میکنه. این بزرگوار میگه من گفتن اگه اونجا صحبت میکردی با این خانم آسیب جدی میخوردی و در برزخ گرفتار بودی و بعد هم در زندگیت هم مشکلات جدی پیدا میکردی. خب حالا ممکنه یکی دیگه بیاد بگه من تجربه نزدیک به مرگ داشتم، به من گفتن که اصلا دمت گرم که این همه دوست دختر داشتی، اصلا عقابت میکنن بابت اینکه چرا تو مثلا اون پنجمی که میتونستی داشته باشی چرا نگرفتی، چرا به چهار تا اکتفا کردی. حالا ما بیایم چیکار کنیم، چه گلی به سر کنیم اگه یه کتاب این شکلی چاپ شد؟ طبعا بعد از این مثلا در دورانهای بعدی ما میریم به این سمت. یعنی این الان حرفای بنده رو شما داشته باشید که در نیمه شب 19 فروردین سال 99 داره گفته میشه و چند سال بعد ببینید اگر خدای نکرده به دوران ظهور منتهی نشه و در اون عصر طلایی نباشیم، ببینید که یک هجمه جدی به اعتقادات ما، یعنی دشمن از این کانال یه آسیب جدی خورد و بحث تجربه نزدیک به مرگ در ایران به لطف خدا از کانال حوزه های علمیه داغ شد، که این لطف خدا بود واقعا. و اولین باری که این بحث ها مطرح شد از با برند روحانیت و فضای طلبگی و اینها و با شنیدن آیات و روایات بود و خب قطعا یه آسیب جدیه برای فرهنگ غرب و فرهنگ بیگانه است و طبعا اونا برای ما میشینن برنامه‌ریزی میکنن و از این به بعد با این پرچم میان جلو، تجربه های نزدیک به مرگ میشینن با خلاقیت ها و قلم های قوی داستان پردازی ها خواهند کرد و سعی میکنن این موج رو بخوابونن در جامعه. کاری که ما باید بکنیم این که باید مبنا دستمون باشه، هم خودمون هم بقیه، و ما ملاکمون خواب و مکاشفه و تجربه نزدیک به مرگ و اینا نیست. ملاک و ضابطه ما آیات و روایات، اونم با فنون استنباطی و اجتهادی و علمیت طلبگی با قواعد کار که باید از متن قرآن و سنت که یک عمر زحمت کشیدن میخواد و تلاش میخواد در اصول و فقه و ادبیات و رجال و درایه و بحثای از این قبیل کار کردن و وارد شدن و اینها، که تو این بخش خلاصه که ما هم نداریم هیچی از علما و بزرگانی که مطالبی فرمودن، ما میخوایم کمک بگیریم از علامه طباطبایی ها و بزرگانی از این قبیل و اینها به ما کمک بکنن، خطا نشون بدن که ما با این شاخص تشخیص بدیم کدوم یکی از اینا که گفته میشه درسته کدوم غلطه. عالم ملکوت رو از این زاویه باید ببینیم و بشناسیم، پس فرا چیز دیگه یه تعریف و خانش دیگه برای ما نداشته باشه. خب از اون بحث مهمه و بحث بسیار چالشیه و طبعا مخالفین جدی داره و خیلی ها سعی میکنن با این قرائتی که بنده حالا میخوام مطرح بکنم با این آیات و روایات زاویه بگیرن و به نحو دیگه بخوام تعریف بکنن. ما هیچ ترسی نداریم، همین الان هم اعلام میکنیم هر بزرگواری که میخواد وارد گود بشه بسم الله و بیارن ادلهشون رو مطرح بکنن، اگر میخوان مناظره بکنن، اگر میخوان مکاتبه بکنن و به نحو دیگری اگر میخوان مطلب رو مطرح بکنن بسم الله. این قرائتی است که در بنده از دو تا کتاب به خصوص میخوام روایت رو بخونم، یکی کتاب کافیه که جزء کتب اربعه ماست و یکی هم کتاب وسائل الشیعه که کتاب دم دست فقها بوده که معمولا بر اساس همین کتاب فتوا میدادن و اگه در یک موضوعی دنبال روایت میگشتن همین وسایل براشون کفایت میکرده و رو تک تک سندها اینها هم کار شده. اگه بخوایدم من یاد میکنم، یعنی هر روایتی که بخونم سندش رو میگم که یا صحیحه یا موثقه و مطالب با اینها پیش میره. خب وارد بحث بشیم. بحث ما یه گوشه هایش بحثای فقهیه، یه گوشه هایش مربوط به آداب، یه گوشه هایش هم بحث های اعتقادی و مربوط به عالم ملکوت و آثار اعماله که ما کلیت مباحث رو داریم مطرح میکنیم از باب آثار ملکوت، آثار اعمال و آثار برزخی و صور برزخی اعمال که یه جاهایی هم نکات خاصی داره انشالله روش با دقت و تمرکز بیشتری کار میکنه. خب روایت اول از پیغمبر اکرم، شبیه به این روایت رو توی جلسه قبل داشتیم. پیغمبر اکرم میفرمان لیس للنساء من ثروات طریق شیء، وسط جاده وسط راه مال خانوما نیست. این روایت هم صحیح و سند، سندش صحیحه، دیگه توضیح دادم صحیح بالاترین درجه است، بعدش موثقه، بر اساس صحیح و موثق فقها فتوا میدن. اینم یادگاری از این جلسه که دیگه با این اصطلاحات طلبگی هم آشنا باشیم. این روایت روایت صحیحه، یعنی بر اساس این فتوا میدن. الان حکمی ما کار نداریم که این واجبه یا مستحبه، احکامو بعد از مراجع پرسید. ما با اون چارت فکری و اون نظام فکری دین کار داریم. نسبت به این مسئله در نظام ارزش‌گذاری دین نگاه مثبتیه یا منفی؟ حدود، ضوابط، سقور، قواعدی که داره مطرح میشه چیه؟ ما چه باید بکنیم؟ و در اثر چه عملی، چه ملکوتی هست؟ چه نتیجه و عاقبتی هست؟ اینو بحثی که ما داریم میکنیم، یعنی اون نظام فکری. ولی اینکه این واجب است یا حرام است، اینو دیگه ما کار نداریم. مستحب است، فلان است، مسواک زدن، ما میگیم آقا اینو بعد میگیم مسواک بزنیم مثلا با حضرت ابراهیم محشور میشی. خب آقا یعنی شما میگی مسواک زدن واجبه؟ نخه. میگی مستحب؟ نخه. ترکش حرام؟ نخه. ترکش مکروه؟ نخه. مثلا ما هیچ ربطی ما نداره، اونم مرجع تعلق بپرسید. ما میگیم مسواک تو بزن، اگه ملکوت اون شکلی میخوای که هم نشین حضرت ابراهیم باشی در عالم برزخ، مسواک رو با این نیت بزن، مسواک تو این شکلی با این توجه بزن که تو بحث نظام تقدیم روایتش رو گفتیم قبل از بحث آن سوی مرگ. اینجا میگیم که یه سری آثار خاصه مثل شهادت که به این بزرگوار گفتن اگر شهادت میخوای با چشمتو به این نحو کنترل کنی. بحث نظام اعمال، جزای اعمال، عالم رو داریم تحلیل میکنیم، هستی رو داریم نگاه میکنیم. در این هستی اثری که گذاشته شده برای کنترل چشم اینه. خدای نکرده کسی چشمو کنترل نکنه، اثری که گذاشتن اینه. اگر تو ارتباط با نامحرم اون ابتداییات مسئله باشه یا آثاری داره، وارد جزئیات بشه آثار دیگه داره. اگه خدای نکرده وارد خیلی دیگه جزئیات و خیلی آسیب های دیگه بشه، خیلی آسیب های دیگه بهش وارد میشه، به دنیا و آخرتش. اینا ان شاء الله روایتشون میخونیم. ما با این بخش کار داریم. پس باز خلط نشه و گفته نشه که آقا اینا چیه، فتوا فلان. نه ابدا ما فتوا نمیدیم. ولی مطالبی که میگیم روش کار شده. حضرت فرمودن که زنا از وسط راه سهمی ندارن. ولکن نها تمشی فی جانب الحائط و الطریق. اگه میخوان راه برن کنار دیوار، اون کناره های راه و مسیر حرکت بکنن. سندش هم صحیح. روایت بعد از پیغمبر اکرم که سند این هم صحیحه، میفهمد ایوم رأت تطیبت، هر خانومی که خوشو خوشبو کنه، ثم خرجت من بیتها، بعد از خونش خارج بشه، یعنی در فضایی قرار میگیره که با دیگران رفت و آمد و ارتباط داره، این اگه با بوی خوش، یعنی فضایی که نامحرم طبیعتا از این بو سهمی داره، فهیت هلعن، ببینید لعن یعنی دور شدن از رحمت الهی. این خانم تو این فضا که قرار میگیره، یعنی جاییست که داره در محیط حضور نامحرم بوی خوش از خودش میده، از در باطن عالم صحیح روایت، صحیح و سنده، یعنی در تک تک این روایت راویانی که اینو نقل کردن خدشه‌ای نیست. از اونجایی که به ما رسیده که مرحوم کلینی نقل کرده این رو، در خود مرحوم کلینی هیچ بحثی نیست، در این که این کتاب کافی هم از مرحوم کلینیه هیچ بحثی نیست، در این که کلینی از شخصیت‌های درجه یک ماست هیچ بحثی نیست، از کلینی تا پیغمبر اکرم تک تک افرادی که اینو نقل کردن رو هیچ کدومشون بحثی نیست. قسم از عباس میتونیم بخونیم که این روایت رو پیغمبر اکرم فهمیده. فهمود این زنی که تو این فضا میاد بیرون تا برمیگرده از رحمت خدا خارجه، وارد حریم لعنت خدا میشه. حتی ترجع الی بیتها متا ما رجعه، تا هر وقت برگرده، یعنی تو فضای قرار بگیره که این بوی خوش سهم شوهرش بشه. این همون نکاتیه که ما عرض میکردیم که ما میگیم واجباتمون رو انجام دادیم، اینا به ما آسیب میزنه، اینا آسیب هاست. خب یه مردی هم دنبال این بو باشه، بو بکشه. بقیه بزرگان گفتن که بینی چون کمتر از همه اعضا گناه میکنه و گناه داره، مگر همین مدل که مثلا کسی در پی این باشه که بوی نامحرم رو احساس کنه، مثلا استشمام بوی نامحرم کنه، خیلی کمه دیگه، از گناهانی که به ندرت ماها انجام بدیم، خیلی هم باید زحمت بکشه آدم تا به این گناه برسه. بعد میفهمونم که لذا اولین قوهی که در انسان، قوه برزخی که فعال میشه، شامه برزخیه. لذا مثلا تو حرمهای اهل بیت ما بوی خوش رو معمولا زود احساس میکنیم، به خاطر همینه، اون بوی ملکوتیه، اون از عالم مثاله. معروف بود توی کوه خضر، کوه خضر قوم میگفتن که شبهایی که اینجا خلوته بوی عطر تا دامنه کوه میاد، شبهایی که شلوغ تره فقط تو محراب، ما اینو تجربه کرده بود، یعنی بوده وقتی که در کل کوه خضر فقط ما بودیم، هیچ کسی دیگه نبود و قشنگ می‌دیدیم کل اون محیط رو این بوی عطر برداشته. البته ما شاممون آلوده است، یعنی ببینید چی بوده که ما هم احساس می‌کردیم، این از این باب میگم، نه اینکه ما اینو احساس می‌کردیم، ببینید اون چی بو چی بود که منم فهمیدم، یعنی این دیگه قوقا بود. شما اگه بودید که قطعا اونجا ملکوتش رو با چشم میدیدید. یعنی چی بود که منی که کلن زکامم و مریضم و قلب و روح و شخصیتم همه داغونه، اونجا اون بو رو احساس میکرد در محرابش به نحوی. اون بوی محراب وقتی خلوت تاو میدیدیم قشنگ تا وسط های کوه هست. این بین اون رفقایی که اونجا بودن معروف بود، میگفتن که این بو این شکلی. خب این بوها، این بینی هر چقدر کنترل میشه، حالا این خانومی که مهار میکنه در برابر نامحرم بوی خوش، نه که بوی بد بدیم، این هم نیست، پیاز بخوریم مثلا، یه خانومی مثلا میگه اینجا نامحرم زیاده من این پیاز بخورم ها کنم، اینا حکم گازشگاور مثلا داره اینجا برای اینا، این هم نیست، نه بوی خوش داشتش نه بوی بد داشتش. قرارنیست که نفرت، وقتی میگیم جلب محبت جلب توجه نکن، نه یعنی یه کار بکنی جلب نفرت بکنی. و اگه کسی این کار کرد، اون وقت میبینه یک بوی خوشی در برزخ او میده و قبر او یک بوی خوشی میده، اهلش از این قبر استشمام میکنه، در حال برزخ او یک بوی ویژه‌ای میده. این کسی بوده که بوی خوشی از او به نامحرم نرسیده. خب اینم از این روایت. روایت بعدی از پیغمبر اکرم، اینم صحیح السنده که باز همون روایت قبلی به نحو دیگری با یک طریق دیگری است که زنها وسط راه نرن، از حاشیه مسیر برن. اون روایتی هم که از امام صادق علیه السلام جلسه قبل خوندیم که زن در برابر زن یهودی و مسیحی کشف نکنه حجابش رو، چون اینا میرن برای شوهرشون نرم کنن، اونم سندش صحیحه، یعنی عالی ترین درجه سند در بین روایات. خب این روایت دیگه از پیغمبر اکرم، این موثقه، یعنی بر اساس این نمیشه فتوا داد، ولی در درجه روایت صحیح نیست، درجه دو، روایت درجه دو، ولی روایتیه که بهش اعتماد داریم. پیغمبر اکرم میفهمند که لا حرمت لنساء اهل ذمه، حالا تو بحث نگاه کردن میفهمند که به زنهای اهل ذمه، اینا که اهل کتابن تو جامعه اسلامی زندگی میکنن، مثلا الان میشن ارمنیا، مثلا تو بعضی فیلمای ما که میخوان بسازن، میخوان زن بی حجاب نشون بدن، این ارمنیا و اینا رو بندگان خدا نشون میدن. اینی که مثلا ارمنیه، زرتشتیه، حالا مثلا یهودیه تو مملکت ما زندگی میکنن، کلیمی ها و فلان اینا، میفهمن که نگاه به زنها اینا اشکالی نداره، به موی سرشون و به دستشون، ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، مگر اینکه آدم مفسده ببینه، یعنی به صورت نوعش اشکال نداره که شما نگاه کنید، ولی اگر مفسده داره و میدونی که در سر نگاه کردن به او خطری، فتنه‌ای، آلودگی، دل ربایش دلی، تحول در قوه خیالی، آسیب به قوه خیال، درگیر شدن خیال، اگه اینا هست به همون هم نگاه نکن، نه اون. حالا بعضی دیگه حالات روحیات متفاوته، بعضی حتی به کفش نامحرم نگاه میکنن حالشون یه جوری میشه، دیدیم ما اینا رو ها، خدا نجات بده هممون. واقعا خیلی بحث خطرناک و عجیب غریبیه دیگه، این بحث قوه خیال و پاتوق شیطانه اینجا، یعنی میان اینجا میشینن شب تا صبح توی قوه خیال ما، قهوه میخورن و قلیون میکشن، قشنگ اینجا رو میکنه قهوه خونه و پاتوق. با چی؟ در رو با چشم آدم ها میکنه برای اینا، قشنگ در با چشم ها میشه برای شیطان، میاد اینجا میشینه جا میندازه قشنگ، من خودش تشکیلاتو نابود میکنه، این قوه خیال هر چی بخواد میریزه اینجا، هر کاری بخواد میکنه، فاجعه ایست دیگه. به عنوان تجربه که حالا تو فضاهای دانشگاهی و با رفقای طلبه و با جوانها و اینها تو این سالیان زیاد برای ما حاصل شده، عمدتاً آسیب ها خصوصا برای جوانان، چه پسر چه دختر، همینجاست و مشکلات جدی 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 که عمدتاً هم با خیال، با نگاه کنترل میشه. سختی هاشو داره ها، نگاه نکردن یه سختی هایی داره، ولی اینو اگه آدم نداشته باشه، این سختی رو تحمل نکنه، به هزار تا سختی بدتر میفته، آخرم به نتیجه نمیرسی، یعنی آخرم باید دست برداری، ولی با یه بار سنگین، و کلی زخم. این لگد کوب خیال که تو برخی اشعار گفتن همینه، لگد کوب میشه این خیال، نابود میشه دیگه، وقت نه حضور قلبی هست و نه توجهی هست و نه اشکی هست و نه تمرکزی هست. 5 دقیقه کتاب میخواد بخونه، هیچی تمرکز نیست، بس که این صورت ها اومده و رفته و بس که این صورت توی مغز، توی ذهن، توی قوه خیاله، تموم نمیشه این پردازش تا بخواد نه لود بکنه و یه چکی بکنه و همه رو یه جا یه آنالیزی بکنه، او کلی وقت میبره، این تموم نمیشه که حالا این همینه. پس به هر چیزی، ولو کفش نامحرم باشه، اگه میبینی برات ضرر داره نگاه نکن. این حرف خیلی حرف غلطی، میگه تو اینجاها باشی خودتو کنترل کنی مهمه. کی گفته؟ کی گفته خودتو؟ مثل که من بگم ببین تو اگر رفتی در معرض کرونا و کرونا نگرفتی مهمه. خب آقا من خودم میشوزم، من ضعیفم. اگر آدم یه جوریه که من میدونم مثلا توی جمع فامیلی وقتی وارد میشم آسیب داره برام، ولو اینها زنهای مؤمنی هم، ولو سن و سالی هم ازشون گذشته، میدونم آقا میشینم این خطر برام داره، اذیت میشم، آزار داره، تبعات منفی داره، خب نرم. این شیطون تو گوش آدم میاد میگه تو اگر اینجاها بودی و خودتو کنترل کردی مهم. نه حرف غلطی، نه محل نذارید. یعنی چی که من اگه رفتم وسط کرونا یا نگرفتم مهمه؟ کدوم آدم عاقلی میاد خودش اونجور به خطر بندازه؟ که چی مثلا؟ چی میخوای اثبات کنی؟ برای کی میخوای اثبات کنی؟ بعد پرهیز کرد، بعد فاصله گرفت از میکروب، از ویروس، اونجایی که شیطان داره جولان میده و عرصه‌ایه که شیطان داره شکار میکنه و اسیر میکنه. نه باید بری تو معرضش، نه باید بری تو دسترسش بدون سلاح. خب چند تا روایت دیگه بخونم که این روایات، حالا اون بخش کتاب کافی و اینها انشالله برمیگردم. یک کتاب خوبی معرفی کنم، کتاب تربیت جنسی، مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث، مجموعه دارالحدیث که زیر نظر آیره شهریه کتاب چاپ کرد، کتاب خیلی خوبی است. یه چند تا روایت اینجا بگم در مورد همین کنترل این مسائل. در کتاب شریف وسائل و شیعه جلد 20 صفحه 341 پیغمبر اکرم میفرمایند که لب کسی رو نبوسید ولو محرمتون باشه. بچه ها رو هم از یه سنی به بعد دیگه لبشون نبوسید، مثلا 6 سال و اینها که میشن، چون لب مرکز تجمع احساساته و بیشترین حجم انرژی عاطفی در لبه، که حالا صورت ملکوتیش هم یه عالمی داره که مثلا اگه کسی لبش این شکلی بود او چی میشه، مثلا لب قنچه بود، لبش سرخه، لبش مثلا ترک ترکه، خشکه، که اینا آثار عجیب غریبی است و هر کدوم یه حکایتی داره. مثلا اونها که بهرمند از عشق و شکوفایی هستند در عالم برزخ، اینا لبهای سرخ و پری دارن. اونهایی که در از احساسات سهمی ندارن تو خواب و اینها مثلا این شکلی میشه و گرفتارن و بی بهرند، توی فضای سرد و یخی هستند، اینا لبهاشون خشک و ترک زده است، لب این شکلی. لذا کنترل لب هم به هر حال بحثی است و محارم رو هم گفتن که در غیر مسئله همسر لب کسی رو نبوسید. حتی تو برخی روایت داره که گونه هم دیگر هم نبوسید. این هم در بین بزرگان و اساتید ما میدیدیم که اونم بالاخره یه حسی درش هست. اونی که خوبه پیشانی هم دیگه است، یا صورت به صورت تماس داده بشه که این خوبه، یا گونه هم دیگر رو ببوسیم. البته حالا سن و سال و فلان و اینها فهم کنم، مثلا رهبر انقلاب میبوسن، بله، و مکررم میبوسن، یعنی دست رو میگیرن 4 بار 5 بار، جایگاه ایشون، موقعیت ایشون و اون فضای عاطفی و اون روح معنویتی که بر اون بوسه حاکمه، همونجور که مثلا من دست ایشونو بخوام ببوسم یا مثلا دست یه رئیسی که مثلا پشت میز نشسته و میخوام کار من را بندازه، اون روح حاکم ممنون بوسیدن دست شاید اصلا حرام باشه. اونجا اون بوسیدن دست کجا؟ این بوسیدن دست کجا؟ این فضاها فرق میکنه. پس این بوسه هایی که شائبه انگیزه، مثلا دوتا نوجوانن، مثلا به حال مثلا پسر زیبارویی هم هست، این برای مثلا این مرد جوانیست، اونو میگیره و خلاصه از لب خیلی هم محکم میبوسه. خب این وجهی نداره، بگم ما در مقام فتوا نیستیم، حرام حلال ایناشو کار نداریم، ما داریم اون وجه کار رو بررسی میکنیم. پس گفتن کودک رو تا سن 6 سال بعد دیگه از لب نباشه، پیشانی بوسیده بشه. به خود پیشانی هم خیلی، باز خود پیشانی چون مرکز تجمع قواه، لب مرکز تجمع احساساته، لب مرکز تجمع قواه، تمرکز شما در پیشانی شماست و محل نوره، نور مؤمن از پیشانیشه، چون سجده هم همینه از این کانال. شما که به او بوسه میزنی همه احساساتت انگار در واقع اونجا داره بهره میگیره از نوری که به پیشانی مؤمنه. این حالا تو خواب دیدنش هم باز یک عواله میداره. و این اثر گرفتن این انرژی، این حس معنوی و این سرشار شدن از این عاطفه و نور و انگیزه و عشق و شور و محبت و ایناست که گفتن مؤمنین به هم میرسن پیشونی هم دیگه رو بوس بکنن، که خیلی خوبه. برخی دوستان ما میدید مقید بودن به این، خیلی هم حس پرشکوه و زیبایی هم داره بوسیدن پیشانی، خیلی حس خوبی برای آدم نصیب آدم میکنه. خب و اینم گفتن که پیغمبر اکرم که زیر لحاف بخوان دوتا کودک از اون سن 6 سال به بعد بخوابن، اینم گفتن که تو نباشه. تو روایت داره که از 6 سال دیگه جنس مخالف رو نبوسیم اگر مخالفه. مثلا شما دختر بچه که 6 سال شده دیگه 6 سال رد کرده، مگر مثلا بوسه از روی چادر به روی سر او، بوسه مثلا لب او رو بگیره به بوسه، اینا نه، اونا دقت هاییست دیگه. خود مثلا به حلال حرامش کنن، هیچ فقیهی من فکر نمی‌کنم فتوا داده بشه اینکه این کار حرامه. این اون زمینه هایی است که در قوه خیال شکل میگیره، اصلا بحث ما بحث فقهی نیست، بحث فلسفی و انسان شناسی. اینا تو حوزه قوه خیال آثار عجیب و غریب داره. اون که میخواد سیر و سلوک بکنه، حرکت بکنه، رشد بکنه، خلاص بشه از این گرفتاری های قوه خیال و اینا که خدا نصیب همون بکنه، اون این دقت های مواظبت ها اهل بیت بیکار نبودن که اینا رو به ما گفتن، خوب میشناختن جنس ما رو، خوب این ریزه کاری ها دستشون بوده، خوب شیطان رو میشناختن که از کجاها میاد، چه شکلی میاد، چیا رو میگیره و میزنه میره جلو. خب این پس گفتن بچه دختر بچه 6 ساله رو مرد نبوسه، زن هم پسر بچه 7 ساله رو نبوسه، یعنی پسر دیگه 7 ساله شد زن او رو نبوس. و فهمونن که لیس القبلت و علی الفم، بوسهی به روی لب نیست، الا لزوجه و الولد صغیر، مگر برای همسر و بچه کوچیک. بچه کوچیک اشکال نداره، اتون نوزاد نه، نوزاد باز میکروب ها منتقل به لب اون میشه، اون باز یه جنبه دیگه ای، ولی بچه کوچیکی که عرض کردیم زیر اون سن و سال اشکالی نداره. باز روایت دیگه داره، این ببینید اینا روایتی که خیلی مهمه. حالا اگه یه کسی یه بچه‌ای رو، یه کودکی رو از سر شهوت ببوسه، عرض کردم مثلا یه کودک زیبایی، پسر بچه خوشگلی مثلا، حالا یا دختر بچه خوشگلی، مردیه مثلا دیده دختر بچه 7-8 ساله زیباییست، مثلا پسر بچه مثلا 7-8 ساله زیباییست، یا مرد او رو میبوسه یا زن او رو میبوسه، هر کسی. ببینید این روایت خیلی عجیب و جالبه. میفرماید که من قبل غلاما من شهوه، از پیغمبر اکرم در کافی جلد 5 صفحه 548، الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار. صورت ملکوتیش وقتی میگن در قیامت اینجوریه، همین الان دیگه قیامت هم اینجاست دیگه، همین الان صورت ملکوتی شکل میگیره و قیامت میشه، یعنی از عالم دنیا عالم برزخ در میاد میبینه و اینا همه هست. ما چیزی به این اسم نمیگیم که مثلا امروز الان اینه بعد فردا میشه قیامت، نه، همین الان قیامت ما تو عالم بالا هست، حاضر، اینا رو قبلا توضیح دادیم، تمام میشه دنیا میریم تو برزخ که همین الان هست، برزخ تمام میشه میریم تو قیامتی که همین الان هست. اگر کسی یک کودک رو از سر شهوت بوسید، نتیجه این عمل اثرش تو عالم بالا چیه؟ تو برزخ و قیامت خدا لجام میزنه به او از یک لجامی از آتش. لجامونی که اون پوزبندی که به دهن میزنن، به لب میزنن، لب و بغلا مهار میکنن. دیدید این اسب رو وقتی میزنن این دو طرف لب میخوره و اینو پوزبندیه که این لب دیگه در توان و قوای اون نیست و این دهان انگار درگیره. و اگر در واقع این حیوان که به هر سمتی بخوان صورتشو برگردونن، اینو اینوری که میکشن صورتش به اون مسیر بر میگرده. یعنی ابزاریست برای کنترل توجه او. حیوانو وقتی میخوان بهش میگن راست رو نگاه کن، چون حیوان هر طرف که نگاه میکنه میره دیگه، لجام رو هم به حیوان میزنه. تو قیامت هم این شکلیه. اینا که در حد زندگی حیوانی بودن بر اساس شهوات فقط زندگی میکردن، اینا در حد حیوانات، اینا بردنشون هم مثل همین حیوانات. خب حیوان چه شکلی میبرن؟ حیوان که ادراک نداره بهش میگن برو فلان جا، بهشی بهش میگن آقا برو فلان طبقه، برو فلان اتاق، خودش میره. فقط اونا حکم در واقع بادیگارد دارن براش، ملائکه ساپورتش میکنن. ولی در مورد جهنمی چی؟ میبرنش. چه شکلی میبرنش؟ کله رو با لجام با افسار میکشن اینور، راست رو میبینه میره سمت راست. افساره رو چه شکلی انداختن؟ چی افسار شد به صورت او، به دهان او؟ بوسه حرام او، بوسه از سر شهوت او. این شهوت مهار نشده تو دنیا، شهوت مهار نشده است. تو عالم برزخ چیه؟ مهاریست به دهان تو. قشن از همون جنسه. مهار نکردی شد مهارت، مهارت میکنند اونجا باهاش، با همین بوسه. صورت ملکوتی بوسه افساره، لجامه، میندازن به دهنت، برو راست. بعد دیگه حالا تعابیری که اونجا به کار میره. و صورت حیوانات رو شلو عرض میکنم اگه تو این جلسه فرصت بشه، این جلسه اگه نشه جلسه بعد، که مثلا به شکل میمون در میاد، که عرض میکنم چرا میمون، چه ویژگی در میمون هست. یا مثلا به شکل فیل در میاد، تو برخی روایات داره. چرا فیل؟ حالا فیلش رو بحث نمیکنه. به شکل خوک در میاد، خوکش هم بحث نمیکنه. حالا میمونش رو فقط میخواییم بحث بکنیم. این دیگه صورت‌های مختلف بستگی به نوع اون شهوت و جنس شهوت و اون فردی که این شهوت بهش داشته و سنی که این طرف داشته و میزان حرارت و میزان ابراز شهوت و ریختن شهوت بر اون شخص و اینا همه متفاوته و هی صورتش متفاوت میشه. خب بحث‌های خیلی دقیقی است. روایت دیگه داره از امام رضا علیه السلام که در بهار الانوار جلد 104 صفحه 41 و کتاب فقهی هم که به امام رضا علیه السلام منصوبه این روایت رو نقل کردن. اذا قبل الرجل غلاما بشهوته، وقتی یه کسی یه بچه رو از سر شهوت ببوسه، لعنت هم ملائکت و سما، ملائکه آسمان لعنش میکنن، از رحمت، از حوزه رحمت رو خارج میکنن. رحمت رو قبلا تو بحثای عشق و اینهای توضیحاتی گفتیم. و ملائکت الارض، ملائکه هم دیگه میبینیم دستون دیگه الحمدلله بازه دیگه، مطالب رو با هم قشنگ داریم میفهمیم به لطف خدا. ملائکه آسمان لعنتش میکنن، ملائکه زمین لعنتش میکنن، ملائکه رحمت لعنتش میکنن، ملائکه غضب هم لعنتش میکنن. و اعد لهم جهنم و ساعد مسیرا، آماده میشه براش جهنم، یعنی سری صورتش تبدیل به جهنم میشه. مثل این شهربازی بادی هست، دیدید یه دستگاه باد هست که فشار قویه، یه چیزی مچاله از صندوق ماشین در میارن میذارن، این دستگاه باد به این میزنه، تا 30 ثانیه یهو میبینی یه شهر بازی علم میکنه که 50 تا بچه میرن بالاش بازی میکنن. اعد لهم جهنم که تو قرآن داریم همینه، یعنی یهو همینو برمیدارن تو اون جلوش نشون میدن. این همونه ها، باد توش نبود، اون جلوش رو نداشت، این شهر بازیه عقب ماشین بود، حالا فهمیدم یه چیز کوچولویه عقب ماشین، اصلا دیده اصلا به حساب نمیاد. اون دستگاه پمپ اومد بادشو به این داد، اون صورت واقعی رو بهش نشون داد. اعد لهم جهنم، فراهم کرد جهنم را، آماده کرد. یعنی صورت واقعیش رو نشون داد. صورت واقعی این بوسه چی بود؟ آتش بود دیگه، شهوت بود دیگه. این شهوته آتشه رو ببین تو عوالم بعد، همون آتیشه، آتیشه دیگه بابا، گم نمیشه، عمل اثر داره، عمل حاضر است در ملکوت. حالا بحثای تطبیقیمون هم اینجا داریم روی مورد قشنگ کار میکنیم دیگه، بخیر روایتو با هم میخونیم قشنگ تحلیل بکنیم ببینیم که از این چی میفهمیم. عمد زنا مثلا بعضی تعابیر خیلی خاص داره که خیلی با این نگاه ها میشه قشنگ روش کار کرد و فهمیم. خب پس این شد جهنم. تو روایت داره که محارم رو چه شکلی ببوس، از پیغمبر اکرم در بهار جلد 76 صفحه 42 میفرماید که اذا قبل احدکم ذات محرمه، وقتی یکون از شما خواسته که محارمش رو ببوسه، قد حازت، اونایی باشن که به سن تکلیف رسیدن، محارمی که به سن تکلیف رسیدن، اختهو او عمتهو او خالتو، اسم از مادر البته نیورده، خواهر و عمه و خاله. پیغمبر اکرم میفهمه این ستا رو اگر میخوای ببوسی، فلیقبل بین عینیها، پیشونیشو بین دوتا چشمشو ببوس، و رأسها سرشو ببوس، ولی یکف عن خدها گونهشو نبوس، لپشو نبوس، و عن فیها دهانش هم نبوس. خواهر، عمه، خاله وقتی به سن بلوغ رسیدن، اینا رو پیشانی و سرشون بوسیده بشه. اینا ریزکاری هاییست که و آثار داره در عالم ملکوت، خصوصا در شاکله ما. حالای رفقا پیام خیلی داشتیم که بحثای شاکله کی مطرح میشه و کجا اینا همه شاکله است. یه بخش از بحثای شاکله تو بحث نیت گفتیم، یه بخشی از بحثای شاکله تو هم بحث نگاه داریم میگیم. رفقا که دنبال شاکله بودن، اینا شاکله است، اینا شاکله شکل میده. اون وقت میبینی یه ضمیر ناخودآگاهی هی از تو تقاضا داره نگاه کن، رفتی حرم ها، ببینی درگیری، یه سری صورت ها داره میان، پیاده روی اربعین ها، ببینی ولد نمی کنه، شب قدر قرآن به سر ها، این گرفته دست به گریبانه، شاکل است، تقاضا داره. از همین چیزهای ساده شاکل شکل بگیر، از همین بوسه ها، از همین تماس های بسیار سطحی و ابتدایی، بسیار سطحی و ابتدایی. خب اینم از این نکته. این کتاب هم که معرفی کردم عزیزان مطالعه کنن دیگه، تربیت جنسی کتاب خوبیست، ما فرصت نمی کنیم همه روایتشو بخونیم، کتاب مفصلیست و حالا ان شاء الله عزیزان اونم معرفی کنن کتاب رو. نکات دیگه هم داره که من دیگه اونو مطرح نمی کنم. در مورد دست دادن هم بحث اینجا داره که انشالله روی روایات میخونم و توضیح میدم. فقط یه روایت رو اینجا بخونم، این روایت جالبیست. میفرماید که خب بریم از خود کتاب کافی بخونم، بله از اون کتاب تربیت جنسی نمیخونم. در کتاب کافی جلد 5 صفحه 525 باب مصافحه با زنها، دست دادن با خانمها. خب تو فرهنگ غرب خیلی رایجه، تو بین ما هم خیلی رایجه متاسفانه، بعضی اصناف بعضی محیط ها ابدا نسبت به این چیزا حریمی مرزی مراعاتی مراقبتی اصلا ندارن، خیلی مثلا غیر از این اگه باشه امولیگری و تحجر و عقب افتادگی و عقب موندگی و حرف هست. عقب ماندگی عزیز من، عقب ماندگی اینه که آدم تو عالم ملکوت عقب بمونه، برزخ عقب بیفتی، اینجا کلن دو روزه تموم شه میره، تو خوب من بد، جفتون با کرونا با سکته با سرطان تموم میشه، تموم میشه. ما اینو یک ابد، یک ابد بشین فقط به ابد فکر کن، ابد ابد ابد. و بعد فرمود بابت یک گناه حس بدی که داره این روح در عالم برزخ، سنگینی، شرمندگی، فشار روحی و شخصیتی. حالا بعضیش ملکه میشه، اون که دیگه فاجعه است. خدا نجاتمون بده. اینا رو بنده برای خودم دارم میگم، خدا کمک بکنه که ما اینا رو بفهمیم و در زندگی ما اثرگذار باشه. خب این روایت اول سندش هم صحیحه. سماعت بن بهران میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان مصافحت رجل المرأه، یه مردی بخواد به خانمی دست بده، این چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن لا یحل للرجل ان یصافح المرأه، حلال نیست برای مرد که با یک خانم دست بده. الا امرأتن یحرم علی ان یتزوجها. توضیح رو نمیدم، این جلسه به جلسه قبل بود دادم که محرم در اصطلاح فقه یعنی که ازدواج باش حرام. حضرت فرمودن مگر اینکه محرمت باشه، یعنی ازدواج باش حرام باشه، اونو دست دادن بهش اشکال نداره. اختون، حالا اونا کیان؟ اخت، خواهر، او بنت، دختر، او عمه، عمه، او خاله، خاله، او ابنت و اخت، دختر خواهر، او نحوها، مثل اینا، اینا که محارم به حساب میان، دست دادن با اینها اشکالی نداره. فعمل مرأت اللتی لا مرأت اللتی یهل له ان یتزوجها، اونی که نامحرمه که میشه باش ازدواج کرد، فلا یصافحها، با این دست نده، الا من وراء الثوب، اگه میخوای دست بدی از روی یه پارچه یه حائلی باشه. این برای اونایی که غرب میرن خوبه، چون روزی که همه دستا درازه تا بخوای به توضیح بدی ما مسلمونیم فلان اینا، البته این باید برای فتوای مراجع مراجعه کن. خب یه چیزی رو دست، مثلا دستکشی داشته باشه و دستش رو تماس فقط بده، الا من وراء الثوب ولا یقمز کفها، گفته دستش رو فشار نده، اون تو فشاره باز محبته، اون قوه خیال درگیر میشه. خب بگم اونا اصلا حس ندارن مثلا، حالا اون کافره. خب بعد چیزا کلن تعطیل میشه، خب این که مسئله رو حل نمی کنه. میگفتش که این عزیزان و بزرگوارانی که شغل شریفی دارن و فاضلاب رو تخلیه میکنن، که اگه نباشه زندگی ماها مختل میشه. خب میگه که این دفعه اول که میگه، خب بوی کثیفی و بوی نجاست و بوی آلوده میزنه به مشامت، حالتو به هم میزنه. این عزیزان میگن تو 5 بار 10 بار بیای دیگه بوی این و بوی گل برات هیچ فرقی نمیکنه، کلا بی‌حس میشی نسبت به این. خب این در اون بوی بده اون مگه اثری داره در اینکه این بابا هیچ حسی نداره؟ یعنی دیگه اون نجاست بو نداره، این بزرگوار دیگه استشمامی نسبت به اون بو نداره، این اون قوه دیگه کلن واکنش از دست داده در برابر این، رها شده، خوشو رها کرده، بویایی خوشو در برابر این بو رها کرده، دیگه پیامی اصلا مخابره نمی کنه به مغز، دریافتی اصلا نداره، بی‌حس شده. خب اینم تو گناه این شکلی شده، میگه آقا اینا واسهشون عادی شده. عادی شده یعنی چی؟ عادی شده یعنی دیگه اون کار بدی نداره، یعنی دیگه صورت ملکوتی نداره، یعنی اثر در قوه خیال و در ابدیت و شخصیت من نداره، یا نه انقدی هست که دیگه اصلا این شخصیت من کلن مهارشو از دست داده در برابر این، یکی شده با این، اون شخص انگار با این بو یکی میشه. این نکته دوشوش خیلی نکات مهمی در بحث انسان شناسی که روانشناسا خیلی از این حرفا میتونن استفاده کنن، انگار این شخص با این بو یکی شده، جزی از خودش میابد این بو رو. هیچ جسارتی ما به مزدان که این کار دارم میکنن نداریم، دستشون هم میبسوندن، زحمت میکشن، بخیر از سر اجباره، هیچ هم بد نیست که با این بو، حالا دو دنیاست، ارزش اصلا نداره، نه خوبه نه بد. حالا یکی هم با بوی گل این شکلی بشه، خب حالا اونم اصلا ارزش نداره. مسئله اینه که اینا با اون مسئله یکی شدن، با اون گناه یکی شدن. اینم با نگاه به نامحرم، دست دادن به نامحرم، در آغوش گرفتن نامحرم، حتی بوسیدن نامحرم، هیچ کدوم هیچ حسی براش نداره. برای اینکه این با این کار یکی شده، اصلا شیطان دخالت این وسط نداره، سر به سرش نمیذاره، کاری به کار این نداره، اذیتی برش نداره تو این ماجرا، چون دیگه خودش یکی شده، متحد شده با این کار، این عین این کاره، الان عینیت دارن با هم، با این گناه، با این آلودگی. همچی که یکم سوال معنایی پیدا میکنه، اون وقت حساسیت ها شروع میشه، بعد آزارها شروع میشه، این فکر میکنه که مثلا تو بد وادی افتاده. نه عزیزم، این علامت خوبیته. اگه کم کم مثلا میگه تا وقتی که ما اونوری بودیم و تو دانشگاه بودیم و با اینا سر کله می‌زدیم، این معنای صفایی توی کتاب حجش این نکته رو می‌فهمه، جاهای دیگه هم یکی دو باری اشاره به این می‌کنه، شاید تو این کتاب آیای سبز هم باشه که بعضی دانشجوها میاد گفتن آقا ما مارکسیست بودیم و چپ بودیم و فلان بودیم و با دخترها سر کله می‌زدیم، بالا پایین می‌رفتیم، هیچ حسی نسبت به اینا نداشتیم، از وقتی که اینور یکم انقلابی و حزب الله مذهبی شدیم، صدای دختر از دور میشنویم اذیت میشیم و دیگه خیلی اصلا میرزیم به هم عرق میکنیم، حالا اون بد میشه و سردرد میشیم. ایشون میفهمد که برای اینکه شیطان فعالیت رو با تو شروع کرد، لغ ادن لهم صراط اگل مستقیم، گفت میرم سر صراط مستقیم میشینم. وقتی کسی که اصلا بر صراط مستقیم کار نداره، تو مسیر صراط مستقیم نیست و این برا نمیاد، شیطان با این کار نداره، تیربارون نمیکنه. تو که تو مملکت مایی، من که مملکت خودم نمیزنم که، اون که میخواد سمت اون مملکت بره، از مملکت من خارج بشه، از بردگی من در بیاد، اونو میزنم. آسیب ها و هجوم شیطان تازه شروع میشه و طبیعی هم هست و بعدم مقاومت کرد، بعدم درگیر شد. از آیت الکرسی نباید غافل شد، از صدقه نباید غافل شد، از توسل، استغاثه، تضرع، دعا، نماز، نماز شب، اشک بر ابا عبدالله، اینا همه شاه کلیده برای خلاص شدن از این فشارها. و یکم آدم مقاومت میکنه، بعد میونه فروکش میکنه، همون که اون قاعده که عرض کردم، شیطان متکبره، وقتی چند بار زد و دید واکنششون نمیدی، او دیگه خودشو بالا میگیره، میگه که دیگه من با تو درگیر نمیکنم، خودم سطح من دیگه نیست، میخوام خودم بیش از این رو بزنم، بیش از این میخوام تیر بندازم، بیش از این زایه بشم، اینجوریه دیگه، یکمی عقب نشینی میکنه، بعد دیگه سبک میشه، آدم احساس میکنه این حجم، این هجوم داره کم میشه، این هجوم با اون هجوم دیگه فرق میکنه، که یه وقتی یه تصویری دیدی اون پدرتو در میاره، اون خودت زمینه رو آماده کردی، اونجا در درگیری مال آلودگیه، اینجا درگیری مال خلاصیه، فرق میکنه این دوتا. یه وقت آدم درد میکشه چون ویروس وارد تنش شده، یه وقت درد میکشه چون ویروس داره خارج میشه، دو حالت داره، اینا قاطی نکنیم با هم. پس این درد داره، بله، نگاه نکردنش درد داره، و وارد این جمع میشیم، وقتی دختر، وقتی یه صدای باریک و نازکی میاد، پدر آدمو در میاره، یه بوی خوش عطر زنانه از اون تر داره میاد، این پدرش در میاره، تو بازار میره و مثلا تو تلویزیون یه عکسی و یه تصویری و خانم محجبه بدون آرایش و اینا رو میبینه، یه جوریش میشه، اینو طبیعیه، داری وارد عالم ملکوت، اینا فشار ورود به عالم ملکوته، اینا فشار شکل گرفتن یک برزخ زیباست، این درد زایمانه، درد تولده، داری متولد میشی در عالم برزخ. حضرت مسیح فرمود که کسی وارد ملکوت نمیشه حتی یولد مرتین، مگه اینکه دو بار متولد بشه، این اون تولد دوبارته که همراه با درد. خب این یه روایت، روایت دیگه هم که این هم صحیحه و از امام صادق علیه السلام میفهمن که به زنی که لیست به ذی محرم، که محرم نیست، دست نده الا من وراء الثوب، مگر از روی یه روپوش و پوشش. خب یه سری روایت دیگه داره که پیغمبر وقتی که بیعت گرفتن از زنها، این شکلی بود بیعتشون، که اینم سندش صحیحه، که اولا پس با زنها بیعت گرفتن، اینم خیلی جالبه، شاید هیچ مکتب سیاسی تو تاریخ، اونم خصوصا تو این دوران پیغمبر، اینجور نبود که زنها رو جدا بیارن بیعت بگیرن با اینها، یه ظرف آبی رو بردن توی تشتی و و پیغمبر دستشون رو تو این زدن و بعد به این خانم‌ها گفتن اسمعنا یا هاولا، گوش بدیم بهتون چی میگن، با من بیعت کنین، مفاد بیعت هم اینه، یکی اینکه شرک نداشته باشین، یکی اینکه دزدی نکنین، یکی اینکه زنا نکنین. خیلی جالبه بیعت خانم‌ها به پیغمبر، متعهد به چه قوانینی شدن در جامعه اسلامی، و بچه هاتون رو نکشین و تهمت و افترا نزنید. اگر مثلا بچه دار شدید اینو مرد دیگه به کس دیگه تهمت نزنید، اگر زنا و اینا بود. و شوهراتون رو تون کارای خوب، اونا که قانونیه و حقه معروفه، اینها رو معصیت نکنید. اقررتون نه، اقرار میکنید، قبول میکنید، قل نه نعم، گفتن آره. اینجا حضرت دستشون رو از این ظرف آب در آوردن و به اینا گفتن که دستاتون رو توی آب بذارید. اقمسن ایدی کن، این شکلی بیعت کردن که حالا خود اینم صورت ملکوتی داره ها، خود دست رو، این دست تو آب بره، اون دست هم تو آب بیاد، چون آب به صلاح میگن به صلاح میگن رساناست و منتقل میکنه انرژی ها رو. هم میخوان اون جنبه های عاطفی و خیالی منفی، اون حس جنسیت گرایانه منتقل نشه، همون انرژی معنوی منتقل بشه. آب خیلی چیز خوبیست، اون ولایته داره سرایت پیدا میکنه، خود آب هم نماد ولایته و خیلی درش حرف زیاد. اینا هم دستاشون رو تو آب فرو کردن. و اینجا این روایت خیلی زیباست و خیلی نکته داره از امام صادق علیه السلام. میفهمن که کانت ید رسول الله الطاهره اطیب من ان یمس بها کف انسا لیست له بمحرم. دست پاکیزه پیغمبر خیلی طیب تر از اینه، خیلی شأنش بیشتر از اینه که بخواد دست یک نامحرمی به این دست بخوره. چقدر تو اینا لطافته؟ این دست طهارتش خیلی بیشتر از اینه که بخواد دست نامحرمی بخوره. لذا حضرت این کارو کردن که چون تو بیعت دست میدادن، لذا دستو به آب زدن. طهارت دسته، این دست طهارت داره، دستی که به دست نامحرم نرسیده پاکه. این دست و عالم ورزخ هم پاکی داره. بعضی وارد بهش میشن ولی دستاشون کثیفه، کسی تو بهش به اینا دست نمیده تو برزخ، دستشون به شستشو بشه دیگه. الان شستشو چیه؟ صدقات و اینا، مثلا شستشوی دست، صدقات از طرف اینا میدن و اینا مثلا. بعد دست که کثیفه آدم هر غذایی رو نمیتونه بخوره، درسته؟ اینا دیگه ماجرا داره تو عالم برزخ، اونجا هم جوریه، غذاهاش فرم کنه و از دست غذا با دست خورد و ازش خورد. چون برزخ بالاخره محدودیت هایی داره، با بهشت عدن فرم میکنه. تو بهشت عدن کلن محدودیت ها برداشته میشه، ولی عالم برزخ محدودیت هنوز داره. خب این هم از این. یه بحث دیگه که تو روایات داره بحث سلام کردن به نامحرمه، خصوصا مرد به زن بخواد سلام بکنه، همین حال احوال و چاخ سلامتی و اینا. روایت اول که سندش موثقه از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود لا تبدا النساء بالسلام، شما شروع نکنید به زنها سلام بدین، شما به نامحرم این برید مثلا گرم بگیرید، مگر یه جای ضرورتی و بله مثلا من کاری دارم، مثلا اومدم یه باجهی میخوام کاری ضروری، اینجا سلامی هم میکنم اشکالی هم نداره. ولی اینکه مثلا حالا بیام وارد بشم یه جایی شروع کنم با یه خانم مثلا حال احوال و اینها، این جالب نیست. یه نکته تو این روایت، این نکته فوق‌العاده است، حالا عرض میکنم. ولا تدعوهن الى الطعام، اینا هم دعوت به غذا نکنید. خانم فلانی بریم تریا مثلا، بریم چی سلف مثلا با هم یه غذای بخوریم، یه رستورانی با هم بریم، نامحرم مثلا یه کیک رو با هم دارن با هم تقسیم میکنن و اینا زیاد دیده میشه، مذهبی غیر مذهبی همه رقمش داریم، کیک رو با هم قشنگ تقسیم میکنن و این به اون مثلا کیک رو میده، اون نی دهنه میذاره مثلا شیر کاکاو و اینو مثلا آب میوه شو هم میزن و چاییشو مثلا شیرین میکنه براشو، بله سس میریزه مثلا براشو و خلاصه اینا همش توش ماجراه. و فرمود این کارا نکنه امیرالمومنین. فهم حالا روایت رو داشته باشیم بقیهش. یه تعبیر خیلی، یه کلمه خیلی خاص اینجا به کار رفته، تو فارسی ما خیلی رکیکه ولی این کلمه خیلی پرمعناست. من اول میگم بعد ببینید که این تو فارسی ما چقدر معناش داشته. فما النساء عیون و اوره، زنها عورتند. فستروا علیهن بالسکوت وستروا عوراتهن بالبیوت. یه کم توانی دارن و کم توانند، زنها کم توانن و عورتن، کم توانیشون رو با سکوت بپوشونید، عورتشون رو با بیوت بپوشونید، با خونه. خب کم توانیه چیه؟ همون بحث ببین، کم توانیه به این معنی نیستش که یعنی کم عقلن یا مثلا خدای نکرده، اصلا این بحث اینها نیست. کم توانند به معنی این که خدای متعال چون اینها رو مظهر جمال آفریده، عاطفند، رحمتند، این رحمت زود میجوشه، این کم توانه در مدیریت این رحمته که نذاره اینجا جای رحمت، این رحمته وقتی میاد، این عاطفه، این نمیتونه بروزش نده، این خوبه. لذا وقتی بروز میده، حالا چه حس مثبت چه حس منفی، اینو با سکوت واکنششون نده، بچه هم آروم میشه، تموم میشه اصلا. این در مورد کم توانی. عورت چیه دیگه؟ زنها عورتن. واژه عورت واژه فوق‌العاده‌ای. یه وقتی تو ما اینو با رفقا که بحثای توییتری اینها داشتیم عرض میکردیم، عورت به معنای، ببینید ما یه کلمه، این اصلا نمیخوام ترجمه فارسی بکنم، میخوام ترجمه انگلیسی بکنم، چون کلمه داریم تو انگلیسی قشنگ رساس برای این معنا. ما یه واژه‌ای در انگلیسی داریم به معنای به اسم، یعنی این واژه، واژه پرایویت. پرایویت معناش چیه؟ همین که میگم برو تو پیوی، پیوی مخفف پرایویت. پرایویت شما همین الان به کتاب‌های لغت دیکشنری وقتی مراجعه میکنین چند تا معنا براش گفته، خیلی بامزه است، خیلی جالبه. یکی از معانی پرایویت محرمانه است، یکی از معانیش عورته. قشنگ تو همون دیکشنری نوشته مثلا محرمانه، مثلا رازآلود، عورت. اصلا خود کلمه عورت معناش چیه؟ معنای انگلیسیش پرایویته، یعنی معناش محرمانه است. محرمانه یعنی چی؟ یعنی یه اهل خاصی داره، در اختیار یک جایگاه خاصی قرار میگیره. مثلا میگه این نامه محرمانه است، یعنی چی؟ یعنی کسایی که دسترسی به این نامه دارن افراد خاصی هستند، صلاحیتی باید باشه برای اینکه این در دسترس قرار بگیره. چقدر این واژه پرمعنا و دقیقه. جالب اینه که این واژه ها میفته دست دشمن و چه لجن مالش میکنن، ما هم دیگه بایکوت رو اصلا هم میذاریم زمین، میگه نگو آقا زشت اصلا، اینا سند نداره، جامعه معلوم نیست، بیا از این سندش موثق است، این حدیث سند خوب عالی، حرف توش سندش نیست. روایت چی داره میگه؟ میگه زنها محرمانند، چون زن نماد شبه دیگه، مرد نماد روز، زن نماد شب. این رو تو بحث‌های مختلف توضیح دادیم. مظهر سر خداست، مظهر اسرار خداست. حضرت زهرا لیلة القدر در قله شب‌های عالمه، سیدای نساء عالمینه، در رأس همه زن‌هاست، همه زن‌ها شبن، رأس همه زن‌ها میشه حضرت زهرا، رأس همه شب‌ها میشه لیلة القدر. اون سریه که دیگه هیچ کی بهش دسترسی نداره. شب کلا نماد امر مخفیانه و مستتر و پوشیده و پنهانی و اینهاست. اون چیزی که پوشیده و پنهانی و در زوایا و لایه‌های عمیقی که اصلاً به سرش راهی نیست، لیلة القدر، اون فاطمه زهراست. فاطمه اون معرفت‌ها. اصلا کسی به معرفت اون نمی‌رسه. زن‌ها این شکلین. اینا هم یه بهره‌ای دارن. اینا هم یه مرتبه از اینو دارن که کسی به اینا کسی نسبت به اینا شناخت نداره. طرف کتاب نوشته تو آمریکا همه آنچه از زن‌ها می‌دونیم 200 صفحه است، کل 200 صفحه سفیده. همه آنچه از زن‌ها می‌دونیم. یعنی هیچی نمیدونیم، درسته؟ چون نماد شبن، پوششه. ان کیدکن عظیم معناش همینه که شما حیله ها و مکرتون سنگینه، چون اون زوایای شما خیلی عمیق و تو در تو، نمیشه به اینها رسید. لذا نوع مدیریتی که خدای متعال لحاظ کرده در مورد زنها این شکلیست، یه قواعد رو لحاظ کرده با اون سر آلود بودن و محرمانه بودن ساختار زن تناسب داشته باشه. این روابط این شکلی کرده، هر کسی میخواد باید از یک کانال مشخصی باجه گذاشته، گیت گذاشته و برای اینکه بتونی ارتباط برقرار کنی باید مراحلی طی بکنی، باید سلامت تو سنجیده بشه و تب سنجی بشی، نمیدونم هم کاری که الان میکنن تا یه نفر راه بدن به جایی، خیلی باید همه چیزات اوکی باشه، خیلی آزمایش ها باید تو گرفته بشه تا تو رو به این حریم راه بدن. این نوع مدیریتی که خدای متعال در مورد زن انجام داده و احکام رو این شکلی، لذا گفته خانه. خب اصلا کیا خونه نشینه؟ الان مثلا علامه حسن زاده خدا حفظشون کنه، مدت هاست کسی بهشون دسترسی نداره، ایشون تو خونه نشست. الان این فوشه، ما میگیم ایشون تو خونه نشسته، یا این عظمت یک شخصه، میگه تو دسترس نیست، مگه کسی به آقای حسن زاده دسترسی داره؟ مثلا کسی راه نداره به اونجا، ایشون همش تو خونه شه، کسی راه نمیده، کسی بهشون ارتباط نداره. درسته؟ عظمت یک شخص خیلی ویژه است. اینی که گفته برای زن اول اینه که تو خونه باشه و سرو عوراتهن بالبیوت، بهترین جا بیته، حتی نسبت به مسجد براش اولویت و ترجیح داره، این از این بابه. الان بنده دو سه هفته تو خونم بیرون نمیدم، مگه برای این کارهای ضروری یه سری خریدهایی که تو همین منطقه محبته بود، یعنی پشت فرمون نشستم، احساس میکنم بهترین دوران زندگیمو دارم سپری میکنم و آرزویی بود از من که برآورده شده الحمدلله، که دنبال این میگشتم یه دوره‌ای بشم فقط تو خونه بشینم. خب این بده یا خوبه؟ قطعا خوبه. تو خونه نشستم مگه بده؟ من محروم شدم یعنی دارم فعالیت اجتماعی انجام میدم، هیچ نسبت به دوره قبلم فعالیت اجتماعی اینا کارم کمتر نشده که بیشتر هم شده شه، ولی روابط محدودتر شده، زوائد گرفته شده، این همه بعد این و این درسایی که من میتونستم تو خونه بشینم بدم، بعد پا میشدم صبح به صبح به اون آقا انر انر پاشم برم اونجا بشینم سر کلاس، این یکی بیاد اون یکی بیاد، نمیدونم این دیر کرد اون زود کرد، این اینو بگه اون اونو بگه، بعد از این کلاس به اون کلاس، از اون کلاس به اون کلاس، از اونجا مثلا باز راهو برگردم باز یه کلاس دیگه، مثلا از اینجا برم حوزه، از اونجا برم دانشگاه، از اونجا برم فلان جا، از اونجا برم مثلا کوچه صدا و سیما، از اونجا برم فلان جا، همه اینا جمع شده تو خونه نشستم، این فایلو میدم به اون، فایلو میدم به اون، زوائد گرفته شد. این رفت و آمد و بشین پاشو اینا اضافیاش بود دیگه، گرفته شد. این خیلی با رحمت تناسبش بیشتره. پس زن چون جزء اسرار الهی است و در پرده است، خدای متعال اینو سری قرار داده، احکامش رو هم جوری برای او لحاظ کرده که این در پرده بودن او لحاظ بشه، حقیقت در پرده است، در بین گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. گلاب و گل نسبتش چیه؟ هر گلابی که شما تو خیام میبینی از گل گرفته شده، ولی اون گل محمدی اللهم صل علی محمد اونو تو بازار نمیفروشن، گلابشو میفروشن، اون گل پرده نشینه، اونو میبرن قشنگ مقطرش میکنن دو آتیشه، این گلاب دو آتیشه هم یه طرف دو آتیشه هست، این چیز خوبی هست وقتی دو آتیشه میشه، یعنی خیلی دیگه اسارش گرفته شده، دو بار اسارش گرفته شده، علامت طهارت طرف اگه دو آتیشه هست، و از اون گله هیچ نشانی نمیماند، این تو خونه است، گلابش بیرون همه جا بو رو همه جا رو گرفته، از زهرا سلام علیها نه از او اسمی ماند و نه از او رسمی، نه مزاری و نه در خانه بود، این گل عالم رو گرفته، هر جای عالم نگاه میکنیم بوی وجود فاطمه زهرا همه عالم رو خوشبو کرده، این سره، این مثل شبی که خودش دیده نمیشه و همه الان همه الان که شبه الان این شهر مشهد، این ایران، این آسیا، این نیمکره این ور زمین کلن تاریکه، شب کو کسی نمیبینه، ولی همه جا رو گرفته، حضور او احساس میشه بدون که خود او دیده بشه. در مورد حجاب دقیقه آیه همینو میگه، میگه من این کار رو کردم که حضور شما احساس بشه خودتون دیده نشید. این قشنگترین طراحی در مورد، یعنی خوب شناخته این جنس انسان رو، جنسیت رو، و حالا ملکوت زنانه و ملکوت مردانه هم تفاوتهایی داره و حقایق اینجا هست که خیلی ریزکاری ها داره دیگه، بقیش باید بریم شروع تو عالم برزخ، توضیحات بیشترش انشالله قرار اونجا، اونجا یه کانال تلگرامی و ایتا و اینا پیج اینستا اونور میزنیم و دور هم جمع میشیم و یه لایف میزنیم و با هم گفتگو میکنیم که مثلا اینجا خانوما چه ویژگی‌هایی دارن، آقایون چه ویژگی‌هایی دارن، برزخ زنانه، برزخ مردان، چون جنسیت ها هست تو خود بهشت عدن هم این تفاوت ها هست بین زن و مرد. مثلا میگه بهشت زیر پای مادرانه. خب چرا؟ یعنی چی تحت اقدام الامهات؟ یعنی چی زیر پای مادرانه؟ خب ما نمیریم بهش، به زیر پای ما نیست. اگه ما رفتیم بهش، زنهایی که مادر نشدن، یعنی نخواستن که بشن، نه اونایی که خواستن و نشد، چون به اونا میدن بچه. اونایی که نخواستن و نشدن، خوشون محبوب گفت من سگ دارم دیگه بچه میخوام چیکار، اونا این بهشت زیر پاشون نیست. برفرضم که بهش رفتن، نه نیست، بهش زیر پای مادرانه، یه چیز دیگه نیست. پای مادر با بهش یه نسبت دیگه ای داره. این پای مادرانه اون یه بهشت دیگه ایه، اون یه جور یه جنس دیگه است. بهشت مادرانه است، بهشت مردونه است، بهشت زنونه است. تفاوت ها اونجا، روحیات، لطافت ها، شاکله ها، شخصیت ها، همه اینایی که اینجا گفته اون ور همه اینا هست. اینایی که گفته این مراعات ها رو بکن، وقت آثارش اون ور میبینیم که چه فوق‌العاده است. خب چند تا روایت دیگه بخونم بحثمون رو تموم کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود لا تسلم علی المرأة، سندش هم صحیحه، به زن سلام نکن، به خانم. اصل اولی اینه، هم که امام فرمودن به دخترشون که به دامادشون، فرمودن واجب نیست. حالا دامادشون هم نسبت به دخترها، همونی که باز بود دیگه تو جلسه قبل گفت اینجا کسیه، یا مثلا رفت آمد ها کنترل شده، این کنترله، این ضابطه هست، مگر جایی که واقعا دیگه مصلحت و لازم بود. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، این روایت رو قبلا خوندم ولی چون عربیشو نگفتم دوباره میخونم که متنش هم متن جالبیست، سندش هم صحیحه. کان رسول الله یسلم علی النساء، پیغمبر به زنا سلام میکردن. خب این پس معلوم شه که سلام قاعده ای داره، مطلق نیست. اونجا گفت کلا سلام نده، اینجا میفهمید که پیغمبر سلام میکنه، پس معلوم میشه که ضابطه داره. اصطلاحا تو فضای فقهی میگن مطلق و مقید. و یرددن علی، خانوما جواب پیغمبر رو میدادن. و کان امیرالمومنین علیه السلام یسلم علی النساء، امیرالمومنین به زنها سلام میدادن. و کان یکره ان یسلم علی الشابه منهن، ولی کراهت داشت که به زنهای جوان سلام بده. اینجا تلف فرند داشته باشیم. یه روایت دیگه داره که امیرالمومنین نسبت به هیچ حلالی کراهت نداشت، لا یکره الحلال، اینجور نبود که چیزی حلال بشه امیرالمومنین کراهت داشته باشه. کراهت، کراهت فقهی نیست، یعنی حلال نمیدونست، خوشش نمیدونست، یعنی درست نمیدونست. میفرماید حضرت کراهت داشت به دخترای جوان سلام بکنه، به زنها سلام میکرد، به دخترای جوان سلام نمیکرد. چی میفهمود؟ میفهمود اتخوف ان یعجبنی صوتها، بعضی از امیرالمومنین زدن بالاتر دیگه، اینا انقدر میگه من حس ندارم، ما خواهر میمونه، شما می بیمار جنسی هستین و نزدم تو اون شامه از کار افتاده، نه اینکه زیاد هم زدی فضولات و نرو، از کار افتاده. اینه ماجرا، بیمار حالا یکم بشین فکر کن ببین کیه. امیرالمومنین میفهمود من میترسم صدای اینا منو به اعجاب بیاره، یه سوال دیگه ای در من ایجاد بکنه، حسم عوض بشه، یعجبنی صوتها، در اعلا درجه عرفان و معنویت و اینهاست که خدا رو بدون پوشش میبینه، اگه پرده ها کنار بره یقینش اضافه نمیشه و خدایی که ندیده نپرستیده و اینا، بزرگترین آیه خداست و اینا امیرالمومنین ماست. روایت هم صحیحه، این سندش توش بحثی نیست، و من میترسم که صدای اینها در من یه حس و حال ایجاد بکنه. فیت خلو علی اکثر مما طلبت من الاجر، اون سلام که میخوام بکنم، میخوام یه اجری برام داشته باشه، اون چیزی که گرفتاری که برام میاره بیشتر از اون اجریه که میخوام نصیبم بشه. قوه خیاله بابا جان من، آدمی زاده، این صدای، این جواب سلامه، علیکم السلام یا امیرالمومنین، حاج آقا، اول تماس حاج آقا خیلی شما رو دوست داریم. خب البته بگین الان، تو جوان، این جوان، امیر المومنین تو سن سن جوانیشون بوده. این اینجوری نیست، حس و امیرالمومنینش هم داره دیگه. حالا اون خانم خودش خوبه واقعا اینجوری ها، یعنی خودش خوبه، حسی نداره واقعا، یعنی شائبه ای نداره حس او، از سر اخلاص کامل، از سر محبت، از سر وفا، از صداقت محض. ولی اون نمی، اون خانش مغز مرد و اون حس مرد و اون نرونای مردانه و اینا رو نمیدونه چیه، اون نمیدونه چی میشه اونجا، چی پردازش میشه تو اون صفحه، چی میاد، چه پیامی مخابره میشه. این که تو میفرستی اون یه چیز دیگه خونده میشه و اون میشه گرفتاری. داشتیم ما توی بچه هامون یه خانمی خوابی دیده اومده و گیر داده که من این پسر جوانی که مثلا فلانجا هست، این مجرد اونم مجرد، من خوابتا رو دیدم که مثلا آقا بهت گفتن تو گرفتار شده بودیم عزیز ما، که بنده هم بهش گفتم فقط صفر برخورد کن و صفر برخورد کرد، هم نجات پیدا کرد، هم بابا دست از سر این برداشت، اذیت شده، درس و بحث و اینا افتاده و گرفته ول نمیکنه آدم، باید محکم باشه. حالا عاطفه هم هست، دلش نشکنه و اینا، که اینا که باز دیگه از اون ور، این باز یه کانالی خودش. خب و در مورد غیرت یه سری روایت داره که صورت ملکوتی بی غیرتی و اینا، که بخونم اینا رو، یه دو سه تا روایت در مورد غیبت بذارید، نه بیشتر در مورد اینا که بی غیرتن، این صورت ملکوتی اینا چه شکلیه، برزخ اینا چه شکلیه، باشه طلبت. اینجوری که گوش میاد یه 6 7 جلسه دیگه ما هنوز تو بحث محرم نامحرم هست، بنده هیچ مشکلی ندارم هرچقدر طول بکشه و هر کی هم مشکل داره چی با بگیم اینجا هر کی مشکل داره ببینه اینا روایت مشکل نداشته باشه. مشکل اون چیه؟ داریم معارف اهل بیت رو میخونیم، داریم از اولا بعدمون با خبر میشیم که این کارهایی که میکنیم چه خبره پشت سرش. خدا انشاءالله کمک کنه ما رو. پس این روایت رو تا اینجا داریم، از این جزوه 27 صفحه ما 8 صفحه شو تقریبا 7.5 صفحهش پیش رفتیم، 20 صفحه هنوز مونده، خدا به خیر کنه 20 صفحه بعدی رو. تازه این 20 صفحه غیر از دو تا روایت طولانیه که جداگونه گذاشتم که بخونیم، اونا حساب سواست. خب خدا انشاءالله کمک کنه به اونها برسیم و خود خود پیش بریم.